جلسه 72 15 بهمن 1359 برابر با 28 ربیع الاول 1401 موضوع خلق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و علی اجمعین. بحث راجع به حسن خلق بود به معنای اخص و گفته شد یکی از نتایج حلم عبارت از حسن خلق است، یعنی شادابی روح و گشاد رویی از نظر چهره و از نظر سخن، حسن کلام داشته باشد انسان. روایاتی را که در باب حسن خلق وارد شده است گفته شد، ده ها روایت است و درش هر کدام مطلبی نهفته است که اینها را تحت ما 5 عنوان دستبندی کردیم. گروه اول روایاتی که توصیف می کند حسن خلق را و تعریف می کند و ستایش و تمجید می کند از این حالت. دسته دوم روایاتی بود که دلالت داشت این حالت خودش از اعمال است و در قیامت شکل می گیرد. و دسته سوم روایاتی بود که اینها در ارتباط با مسائل روحی از قبیل ایمان و عقل و امثال اینها بود که اینها را بحث کردیم در جلسه گذشته. و اما دسته چهارم روایاتی است که اینها نسبت به حسن خلق به معنای اخص یا مطلق حسن خلق که بعد این را تذکر خواهیم داد، اجر و ثواب نسبت به همین حالت رو میگوید هست، یعنی همین حالت شادابی روحی و این حالت گشاد روحی و همین حسن کلامی که انسان داشته باشد، این خودش اجر دارد و ثواب دارد. و همچنین در رابطه با مسئله درجاتی را که از این ناحیه برای انسان حاصل می شود و ارتباطش با بهشت و جهنم، همین حالت و ارتباطش از نظر نزدیکی به پیغمبر اسلام، چه از نظر شباهت در دنیا و چه از نظر قیامت، نزدیک بودن به اون حضرت. و من این چهارمین دسته را باز گروه بندی می کنم. گروه اول روایاتی است که اینها دلالت بر اجر و ثواب این حالت دارد. صاحب وسائل روایات را در باب 104 از ابواب عشرت کتاب حج نقل می کند و روایت اصلش در اصول کافی است. روایت از امام صادق صلوات الله علیه منقول است که حضرت از آبا اگرامشان از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند که پیغمبر اکرم فرمودند ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجر الصائم القائم. کسی که دارای خلق نیک است، خوب و طبع پسندیده است، برای او مثل اجر شخصی است که روزها همیشه روزه باشد و شبها به عبادت بایستد. یا روایت دیگری است که در همین باب نقل می‌کند که اصلش در اصول کافی است که دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمود ان الله تبارک و تعالی لیعطی العبد الثواب، خداوند عطا می کند به بنده ثواب را، علی حسن الخلق، بر همون حالت طبع و خوی نیکش ثواب عنایت می کند، کما یعطی المجاهد فی سبیل الله، همونطور که ثواب و اجر عنایت می فرماید به اون انسانی که جهاد می کند در راه خدا. گروه دوم از روایات، روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه انسان به وسیله همین حالت و طبع و خوی نیک دارای درجات و منزله هایی می شود از نظر معنوی، و اگر از نظر عبادتی عبادتش در عبادت کردن و پرستشش تقصیری داشته باشد و کوتاهی باشد نسبت به عبادت، جبران می کند کوتاهی عبادت او را، یا اینکه مضاعف می کند عبادت را، این خو و طبع دوچندان می کند عبادت را. روایت را مرحوم نراقی نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمودند ان العبد لیبلغ به حسن خلقه عظیم درجات الاخره، بنده میرسد به سبب حسن خلقش به درجات بزرگ اخروی، و اشرف المنازل و شریفترین منزلتهای معنوی را به او میرسد، و انه یضعف العباده، این خوب و طبع نیک دوچندان می کند عبادت را. حتما از نظر اجر و مزد و ثواب و پاداش است. صاحب وسائل روایت را نقل می کند که اصلش در اصول کافی است، از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند ان حسن الخلق یبلغ بصاحبه درجه الصائم القائم، حسن خلق میرساند صاحبش را به درجه کسی که هر روز روزدار باشد و شب هنگام به عبادت بایستد. باز روایت را صاحب وسائل نقل میکند، اصلش در اصول کافی است، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که فإن العبد یکون فیه بعض التقصیر من العباده، عبد کوتاهی در عبادت، بعضی از کوتاهی ها در عبادت درش هست، چه بسا مراد این باشد که فقط به واجبات عمل می کند از نظر عبادتی موفق نمی شود عبادات مستحبی را انجام بدهد، و یکون له خلق حسن، برای او خوب و طبع نیک است، فیبلغ الله به خلقهی درجت الصائم القائم، خداوند او را می رساند به این خلق نیکش به سبب این خوب و طبع نیکش به درجه کسی که روزها روزدار و شب ها به عبادت می ایستد. باز روایتی است که صاحب وسائل نقل می کند، مضمون روایت همین مضمونی است که در این روایت گذشته بود، که دارد پیغمبر اکرم فرمود ان العبد لینال به حسن خلقهی درجت صائم القائم، عبد دست میابد به سبب حسن خلقش به درجه و منزلت کسی که روزها روزدار و شبها به عبادت می ایستد. این هم یک دسته از روایات است. دسته دیگر که رابطه بین حسن خلق با بهشت و جهنم، جنت و دوزخ مطرح می کند در روایات، که اصل روایت در اصول کافی صاحب وسائل در این باب نقل می کند: اکثر ما تلج بهی امتی الجنه تقوى الله و حسن الخلق. بیشترین چیزی که موجب می شود که امت من به سبب او وارد بشوند در بهشت، اول تقوا و دوم مسئله حسن خلق است. یا روایت دیگری است که صاحب وسائل نقل می کند از امام هشتم صلوات الله علیه که حضرت فرمودند رسول اکرم فرموده است: علیکم به حسن الخلق، بر شما باد به خوب و طبع نیک، فان حسن الخلق فی الجنه لا محاله. رابطه بین حسن خلق و بهشت، این خوب و طبع نیک این چنین است که در بهشت است. یا روایت دیگری است که صاحب وسائل نقل می کند، اصلش در عیون اخبار و رضاست، قبلی هم همچنین، روایت قبلی هم اصلش اونجاست، که دارد علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه فرمودن: سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما اکثر ما یدخل به الجنه، چه چیز بیشتر سبب می شود که انسان وارد بهشت بشود؟ قال تقوى الله و حسن الخلق. حضرت فرمودن تقوا و حسن خلق. یا نیست بیشتر از اون چیزی که داخل بهشت می شود به سبب اون چیز؟ سؤال این باشد جواب این که تقوا و حسن خلق. باز روایت دیگری است که صاحب وسائل نقل می کند او را، که اصلش در مجالس است، علی نامی است می گوید: شنیدم امام صادق صلوات الله علیه می فرمود من اراد ان یدخله الله فی رحمته و یسکنه جنته فلیحسن خلقه. هر کس بخواهد که خداوند او را داخل کند در رحمت خودش و قرار دهد او را در بهشتش، پس او نیکو کند خلقش را. این هم یک گروه و دسته ای از روایات. دسته دیگری از روایات هست که از نظر قرب و بعد و شباهت به پیغمبر اکرم، قرب و بعد در قیامت نسبت به پیغمبر اکرم دارد، روایت از پیغمبر اکرم است. این را مرحوم نراقی نقل می‌فرماید: ان احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم خلقا. به درستی که محبوب ترین شما به سوی من و نزدیک ترین شما به من از نظر جایگاه در روز قیامت، نیکوترین شماست از نظر خلق. یا روایتی که صاحب وسائل نقل می کند، که این روایت را قبلا در روایات توصیف حسن خلق و تمجید او خواندیم، که ذیلش دارد روایت از امام هشتم صلوات الله علیه از آبا گرامشون از رسول اکرم که حضرت فرمودند نزل علی جبرائیل من رب العالمین فقال یا محمد صلی الله علیه و آله علیک به حسن الخلق فانه ذهب بخیر الدنیا والاخره. پیغمبر فرمود نازل شد بر من جبرائیل از ناحیه پروردگار عالمیان و به من گفت و خطاب کرد به من به این که بر تو باد به حسن خلق که خیر دنیا و آخرت در پی دارد. الا و این اشبهکم بی احسنکم خلقا. هان آگاه باشید شبیهترین شما به من نیکوترین شماست از نظر خلق. روایت دیگری صاحب وسائل نقل می کند این روایت را از پیغمبر اکرم که دارد اقربکم منی مجلسن یوم القیامه احسنکم خلقا. نزدیکترین شما به من از نظر جایگاه در روز قیامت نیکوترین شماست از نظر خلق. خب این هم روایاتی که در رابطه با مسئله اجر، ثواب، درجه، منزلت، جبران تقصیر و کوتاهی در عبادت، دوچندان کردن ثواب عبادت، مسئله بهشت و شباهت به پیغمبر اکرم و نزدیکی اون فرد در قیامت به اون حضرت، این هم دسته از روایات. و اما دسته پنجم روایاتی بود که در ارتباط با مسائل دنیایی بود، حسن خلق در رابطه با مسائل دنیایی. اینها هم یک دسته از اونها در رابطه با نقش حسن خلق نسبت به افراد اجتماع در روابط اجتماعی مطرح است، اما در رابطه با افراد اجتماع نقش حسن خلق. اثری را که حسن خلق دارد در رابطه با مسائل اجتماعی به این نحو که در رابطه با افراد اجتماع، روایتی صاحب وسائل نقل می‌کند اصلش در اصول کافی است، دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمود ان الخلق الحسن یمیث الخطیئه یا یمیث الخطیئه، هر دو صحیح است، کما تمیث الشمس الجلید یا کما تمیث الشمس الجلید، هر دوش درست. حسن خلق میمیراند خطا را، همون گونه که ذوب میکند آفتاب شبنم یخ زده را. جلید یعنی اون شبنمی که شب میاد، فرض کنید روی برگهای درختها، روی گیاهان، اونها رو تر میکنه، در یه فصلی باشد که منجمد بشه، بعد روز که آفتاب بشه اشعه خورشید میتابه به این، چیکار میکنه؟ این رو بازش میکنه، ذوبش میکنه، بعد تبخیر میشه، میره خشک میشه، به حالت اول برمیگرده. انسان در رابطه با افراد اجتماع اگر یه خطایی ازش سر بزنه، و معمولا هم انسان دستخوش این خطاها هست، یک شبنمی از کدورت بر روح طرف می نشیند. نمی نشینه؟ چرا؟ ناراحت میشه. ناراحت که شد چه چیز این شبنم را ذوب می کند و تبخیر می کند و از بین می برد؟ حسن خلقت. اگر انسان خطا کرد در رابطه با افراد اجتماع، و در پیش با حسن خلق رفتار کرد، این حسن خلقش موجب می شود اون کدورتی را که بر روی روح طرف نشسته است او را از بین ببرد. این یک احتمال ظاهری که در روایت هست. باز نظیر همین روایت هست که صاحب وسائل نقل می کند روایت را، اصلش باز در اصول کافی است، از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودن اوحى الله تبارک و تعالی الى بعض انبیائه، خداوند وحی فرستاد به سوی بعضی از پیامبرانش و اون وحی این بود: الخلق الحسن خوب و طبع نیک، یمیث الخطیئه کما تمیث الشمس الجلید. همون مضمون است. بدانم این است که عامه که وقتی این روایت رو نقل میکنن یمیت الخطیعه، میمیراند خطیعه را، ولی اینجا یمیت الخطیعه است که مسئله ذوب میکند خطیعه را، ذوبش میکنه. کما تمیث و شمس الجلید، احتمال ظاهرش این است که انسان در رابطه با خطاهایی که نسبت به افراد اجتماع مرتکب میشه این چنین است. بله، احتمال دیگری هم هست و او خطیعه عبارت از گناه باشد که باز یک بعد معنوی بهش بدی. البته دقت کنید با همین توجه، اگر انسان نعوذ بالله در رابطه با فرمانهای الهی مرتکب گناه و خطیعه ای شد، سپس رفتارش با خدایش به گونه حسن خلقی باشد، یعنی باز رو آورد به خداوند که خودش درش نهفته است مسئله توبه، انابه، رجوع به الله، اون هم با دلی و روحی گشاده و کلامی و سخنی نیک که عبارت از پوزش طلبی نسبت به الله زبانن، که بسا همین حالت حسن خلق که در رابطه با روح و چهره و کلام و سخن مطرح بود، این را هم در رابطه با خالق انسان مطرح کند همین نتیجه است. یعنی اثرش عبارت از این است که خداوند در می گذرد از انسان، یا جبران این خطایی که کرده است عبارت از این باشد که با برادران ایمانیش برخوردش با حسن خلق باشد، که حسن خلق با برادران ایمانی خودش مؤثر باشد در مسئله این که خداوند از گناهان انسان درگذرد. من همه احتمالاتی که تقریبا هست این رو بگویم. و اما حسن خلق در رابطه با کل جامعه، این در رابطه با افراد جامعه ما از نظر بعد دنیایش مطرح کردیم، و اما در رابطه با کل جامعه حسن خلق و اثرش و بازدهش چیست؟ روایت را صاحب وسائل نقل می کند. اصل روایت در اصول کافی است. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. قال علیه السلام: البر و حسن الخلق
یعمران دیار، نیکی کردن و حسن خلق، اینها آباد می کنند شهرها را. که اینجا شهرها کنایه از کل جامعه است که انسان درش زندگی می کند. یه وقت اثر حسن خلق را در رابطه با افراد جامعه انسان در نظر می گیره، اثرش را فرد فرد لحاظ می کنه، یه وقت هست در کل جامعه می خواهیم ببینیم چه اثری دارد. حسن خلق اثرش در رابطه با کل جامعه این است که کل جامعه را آباد می کند. چطور؟ اگر بنا بشود افراد یک اجتماع متصف به این صفت نیک باشند، در پیشبرد مسائل اجتماعی سریعتر پیش می‌رود. از نظر سرعت کار و پیش برد کار اجتماعی، اگر افراد اجتماع دارای این صفت نیک حسن خلق باشند، خیلی سرعتش بیشتر است تا اینکه افراد دارای خلق بد و قهرن جبهگیری ها. جبهگیری ها معناش این است به این که فلج کردن چرخ عمرانی جامعه. اینا جامعه را به تباهی می کشند. لذا در یک جمله فشرده دارد حسن خلق این آباد می کند شهرها را، یعنی جامعه را. حسن خلق و سوء خلق به تباهی و خرابی می کشاند جامعه را. که این هم باز ممکن است انسان در ابعاد گوناگون درش بحث کند. ما فقط در بعد دنیایی مادیش حساب کردیم. عمران و آبادانی از نظر ظاهری مادی حساب میکنی که کارهای اجتماعی که در رابطه با مسائل مادی است، در همین بودش. بعد مسئله اثر حسن خلق در طول عمر باز مطرح میشود در همین روایت، و یزیدان فی الاعمار بر، یعنی نیکی، عمل نیک و حسن خلق، این دو می افزایند در عمر. که این یک سنتیست الهی و طبق قانونیست الهی که بعضی از اعمال رو خداوند می فرماید اثرش عبارت از طول عمر است. مثلا فرض کنید صله رحم، ما در روایات داریم اگر کسی صله رحم کند این اثر بدی دارد طبق سنت الهی، یعنی قانون الهی که قرار داده است طول عمر پیدا می کند صله رحم. نیکی کردن طول عمر می آورد، حسن خلق طول عمر می آورد، که این از نظر اثر طبیعیش. و اما دو تذکر. اول، روایاتی را که ما در باب حسن خلق داریم، اینها که یک مقدارش رو من البته خواندم، اینها درش حسن خلق دارد، آثاری که او دارد چه از نظر معنوی چه از نظر مادی، اینهایی که بود. یه وقت هست به این که میگیم تمام ملکات حسنه مجموعاً دارای یک چنین آثار است. یه وقت میگیم به این که نه، اصلاً هر یک از ملکات حسنه تک تک هم که شده دارای این آثار است. سوم این که بگیم حسن خلق به معنای اخص، اینها فرق کنه. مثلا فرض کنید یه وقت گفته شود خوب و طبع‌های نیک اگر شمارش بشه فرض کنیم 100 تاست. بگیم اگر این 100 خوی نیک را کسی داشته باشد دارای این آثار است. یه وقت میگیم هر یک از این 100 تا را داشته باشد. یه وقت سوم میگیم یک دونه خاص از اینها را اگر داشته باشد. اون چرا که ما بحث کردیم راجع به حسن خلق و این روایات را در قسم سوم بحث کردیم، یعنی روایاتی که درش حسن خلق داشت، یعنی این دو کلمه به کار رفته بود، ما به معنای حسن خلق به معنای اخص گرفتیم، یعنی اون صفت خاص نیکی که از نتایج حلم است او رو گرفتیم. این یک تذکر. اما تذکر دوم، مسئله حسن خلق که گفته می شود این حالت نیک، معناش این است که این در انسان باشد نسبت به تمام مسائل عادی زندگیش. اینو دقت کنید، در تمام مسائل عادی زندگیش این یک چنین حالتی داشته باشد. اما این منافات ندارد با اینکه در یک مقطع زمانی وظیفه‌اش این باشد که درست عکس این عمل کند. درست عکس وظیفه‌اش این است. وظیفه‌اش ملالت روحی است. اگر نداشته باشد نقص است. وظیفه‌اش ترش روحی است. وظیفه‌اش در کلام این است که درست جواب بده. اینها با هم خلط نشه. مثال در باب نهی از منکر، نهی از منکر دارای مراتب، یک مرتبه روحی، دو مرتبه زبانی، سه مرتبه عملی. مرتبه روحیش رو وقتی فقها وارد میشن اونجاییست که انسان زبانن نمیتواند جلو منکر رو بگیره، عملن نمیتواند، زبانن هم نمیشه، شرایطی دارد. من نمیخوام بحث نهی از منکر بکنم، فقط به عنوان مثال میخوام عرض کنم که قبل از این حرف ها انسان برخورد به منکر که می کند روحش باید ناراحت بشه، روحش باید ناراحت شه. اما در این مقطع زمانی، اینو دقت کنید، در این مقطع برخورد به یک عمل خلافی که می کند از نظر مکتبش، روح باید ناراحت بشه، ملالت روح. اون وقت وقتی که این بتواند، یعنی بداند که با قیافه گرفتن میتواند جلوگیری کند از این منکر، باید ابرو رو گره کنه. اینجا واجب. دل ناراحت از منکر، اینجا میداند با این که یک گره به ابرو بیاندازد منکر عمل نمیشه. مثلا فرض کنید فرزندش، واجب است اینجا ترش رو بشه برای جلوگیری کردن از منکر. میداند با یک رو برگرداندن از طرف، طرف دست برمی‌داره از منکر، روش باید برگرد. میداند اگر قطع مراوده با او بکند او دست از منکر برمی‌داره، باید دوستشو قطع کنه با خود. واجب است. این بحث دیگری است. واجب. کما اینکه اگر بداند مراوده با او پیدا کند دست از منکر برمی‌داره، اینجا واجبه به اینکه مراوده پیدا کنه ها. از این ور قش نکنیم، اون طرفش هم هست. چون مقصد این است که منکر عملی نشود. گناه در خارج تحقق پیدا نکند. این در رابطه با یک مقطع خاص زمانی است. معناش این نیست اینجا انسان بره به طرف بگه آقا شما که مؤدب به آداب حسنه اسلامی انسانی هستید چرا رو ترش کردید؟ جواب این که این در من واجب است. الان میخواهم جلوی منکری را بگیرم. لذا اگر نشد به این طریق مسئله گفتار پیش میاد. مرحله دوم زبانم، اگر میداند به این که مؤثر است با همون شرایطی که هست زبانن باید بکن. اگر دید با لحنی نرم بگوید دست برمی دارد، باید نرم بگوید. و اگر دید نه با لحن نرم نمی شود، باید با لحنی خشن بگه. اگر بگه منکر انجام نمی شه، خشن بگوید، واجب است. تا می رسد به مرحله سوم عملی، اونگاه هست که میداند مسئله روحی و چهره‌ای فایده ندارد، زبانی فایده ندارد، ولی چی؟ عملاً میتواند جلوگیری کند. مثال فرض کنید به این که یک ظرفیست توش مسکر است، خمر است، مشروبات الکلی است، میخواد بخوره. اینم حالیش نمیشه، ابرو گره کردن و تندی زبانی هم سرش نمیشه، بگیره از دستش خالی کرزن، واجبه تنکی بزنه بشکنه کاسشو. حالا اون یه بحث دیگر است. جایی هم هستی بزنه واجبه، شکستن ضمانت هم نداره. اینا من نمیخوام بحث نهی از منکر بگم ها، مفصل. من فقط برای این که یه وقت اشتباه نکنید، مرزها مشخص باشد در بحث. بحث حسن خلق یعنی یک چنین ملکه زیبای انسانی در انسان باشد، در مسائل عادی زندگیش روح شاداب باشد، چهره گشاده باشد، سخنش نیک باشد، در برخوردهای عادیش، در برخوردهای عادی. اما اون جایی را که شارع مقدس فرمان می‌دهد برای جلوگیری از خطا این چنین باش، بحث دیگری است. معناش این نیست این آقا سوء خلق دارد. بله، من به ذهنم آمد این روایت شریفه ای را که از وصایای پیغمبر اکرم است به علی علیه السلام. یه جملش الان به خاطرم آمد، فرد یا علی ان اوثق عرى الایمان الحب فی الله والبغض فی الله. محکمترین دستگیرهای ایمان دوستی در راه خدا و خشم در راه خدا. دوستیت برای خدا، دشمنیت برای خدا، این چنین باشد. بله، انسان باید از نظر اعمالش این چنین باشد، دستور اسلام است، اما چی؟ برخوردهای عادی است. همیشه یک چنین حالتی، اما در یک مقطع زمانی باید از خشم استفاده کنید. این نیروی خشم رو باید ازش بهره گیری کند، اما چی؟ در راه خدا، برای خدا، فی سبیل الله. از خشم اینجا دیگه این سوء خلق نیست، خود این حسن خلق است. خشمی که برای خدا باشه، این است. بنابراین این هم تذکر دومی بود که من لازم می‌دانستم در تتمه این بحث حسن خلق این رو تذکر بدم. روایات دیگری ما در باب داریم که اینها یه سنخ مسائلی را مطرح می‌کنند در رابطه با همین حسن خلق که بعضی از علمای اخلاق در اینجا خواستن ازش استفاده کنند، که البته می شود اینها رو تحت عناوین مختلفی و موضوعات مختلفی عنوان کند و بحث کند. مثلا به این که انسان هم باید الفت بگیرد با دیگران و هم الفت پذیر باشد. این رو در اینجا به ذهنم این است مرحوم محقق نراقی وارد می شود و می فرماید. بله، خب این بحث رو در باب الفت باید چیز کرد. یا مثلا فرض کنید که المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه، مؤمن اندوهش در دل است ولی رویش گشاده است. این در یه رابطه خاصی است و این است به این که انسان ناراحتی هایی که در امور عادی زندگیش پیدا می کند نباید این ناراحتی ها را در امور عادی، این دقت کنید، این ناراحتی ها را به چهره بیاندازد و دیگران رو ناراحت کنه. فرض کنید یک گرفتاری داخلی دارد انسان، به دوستش برخورد میکنه، در مجامع عادی میاد، این حالا چون ناراحتی در داخل دارد و درونش در اون ارتباط ناراحت است، چهرهش را بگیرد. نه، چرا؟ چرا؟ این روش گشاده است، گرچه در دل چه محزون است. البته مؤمن عادی، و الا به یک درجه از ایمانی انسان میرسد که در رابطه با این مسائل چه بسا درونش هم ناراحتی پیدا نمی کند، فقط ناراحتی درونش در ارتباط با مسائل الهی است. اون یه بحث دیگه است. ما مؤمن عادی رو میگیم که ما هنوزم به اون عادیاش نرسیدیم، یعنی خودم عرض میکنم به این درجه نرسیدم. بله، حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه، بیرون میاد در محل کسبش ناراحتی پیدا میکنه، کارش برمیگرده در داخلش، خانش وارد میشه، همسرش مثلا با او ملاقات میکنه، نعوذ بالله، مثل فرض کنید به این که چرس کنم قیافه، چرا؟ اون چه تفسیر داره؟ یا داخل خانواده ناراحتی، میاد بیرون با دوستش مثلا یا محل کسبش، کسی بهش مراجعه میکنه، میبینید به این که مثلا بله با چه قیافه است که به قول یکی از دوستان میگفت با چند من اصلا هم نمیشه خوردش. خب چرا؟ بله، مؤمن این چنین نیست. در دل ناراحتی دارید از نظر ظاهر، در اجتماع نسبت به افراد اجتماع گشاده رو باش. بله، بتوانی که خودت رو به این مقدار کنترل کنی، تحفظ داشته باشی، نه اینکه همه مسائل در درونت به هم ریخته بشه. نه خیر، اینها بعد بحث‌های اخلاقی بسیار خوب، اما اینطور نیست در مسئله حسن خلق و معنای اخص ما بتوانیم این رو طرح کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، فباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وترفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم. وزد فی قلوبنا محبتهم ولا تفرق بیننا و بینهم اللهم لعن اعداءهم اللهم وفقنا لما تحب و ترضا اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم اقض حوائج المؤمنین واشف مرض المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم اللهم انصر الإسلام بأهله واخذل الكفر بأهله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اجعلنا من عوانه وانصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.